معرض خطر قرار گرفتن نیروهای ترک در منطقه سوریه هیچ فایده برای ترکیه نداره. حالا ترکیه در یک بازی گرفتار شده که راه پس و پیش خیلی ساده ای ندارد. چه بخواد پیش برود با مشکلات زیادی مواجه هست و اگر هم بخواد برگرده باید توجیهی برای این همه مداخله و این همه عملیات های نظامی در منطقه حلب و ادلب داشته باشه. بعد ببینیم که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد و این حرکت به کدام سمت خواهد رفت و بعد ما به عنوان کشوری که میتونیم واسطه باشیم و منافع خودمون رو هم باید در این میان دنبال بکنیم چه باید بکنیم. در این رابطه در استودیو میزبان جناب آقای دکتر نجار هستم، کارشناس مسائل سیاسی و حوزه بین الملل. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های فریخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم. قبل اینکه وارد تحلیل ها بشیم و بگیم مثلا حالا آینده چی میشه، نیروهای فرامنطقه چی کار میخوان بکنن، اصلا یک برشی از وضعیت فعلی داشته باشیم الان به لحاظ میدانی و بعد به لحاظ سیاسی در منطقه سوریه و ترکیه داره چه اتفاقاتی میفته.
باید عرض بکنم خدمت شما که در اوائل مه ماه سال جاری دولت ترکیه اعلام کرد که حضور نظامیان امریکایی در شمال سوریه و گشت‌زنی هایی که اونها دارن در این مناطق انجام میدن نمیتونه منافع و امنیت کشور ترکیه رو برآورده بکنه و اعلام آمادگی کردن که توان نظامی برای اقدام نظامی و ورود به خاک سوریه رو و کنترل این مناطق رو دارن و یکی دو هفته بعدش هم این اقدام صورت گرفت. طبق اون زمانبندی هم که صورت گرفته بود نظامیان امریکایی منطقه شمال سوریه رو ترک کردن و حمایت و اون تسلطشون رو بر مناطق کردنشین از دست دادن و در مقابل ما دیدیم که حمله و ورود نظامیان ترکیه به مناطق کردنشین آغاز شد که این حمله و ورود نظامیان کردنشین با مخالفت شدید هم کشورها و ملت‌های منطقه و هم مجامع و کشورهای بین المللی روبرو شد و مورد قبول نبود، مورد تایید نبود و تنها برخی از کشورها یا سکوت کردند مثل امریکا یا حمایت‌های مثل برخی از مرتجعین یا رژیم صهیونیستی بود که از این موضوع حمایت می‌کرد چون اینا منافع داشتن. خب اون چیزی که مسلمه اینه که سوریه نسبت به این اقدام واکنش نشون بده و واکنش کشور سوریه اعزام نیروهای نظامیش بود به مرزهای شمالیش که با استقبال خوب کردنشین ها روبرو شد و اونها استقبال کردند و حتی طی دفعات مکرر اعلام کردند که حاضر نیستن دیگه دوباره برن تحت حمایت امریکا و دوست دارن در سرزمین خودشون مورد حمایت ارتش سرزمین خودشون قرار بگیرن و یک شرایط بسیار خوبی از بعد ملی در اون مناطق ایجاد شد. اما ورود نظامیان و حتی برخی موارد مزدوران ترک باعث آوارگی بسیار زیاد، جمعیت بسیار زیادی از سوری‌ها شد، کردهای سوریه شد و همچنین تلفات به بار آوردش. این شرایط باعث شده که از لحاظ منطقه‌ای و از لحاظ شرایط داخلی در سوریه و همچنین بعد بین المللی که حالا من در قسمت‌های بعدی در خصوص اینکه اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه چه ابعاد بین المللی داره و حتی بدون تعارف بگم که کشورهای اروپایی رو درگیر میکنه، درگیر در داخل خودشون بنا به اقدامات و پسامدهایی که ما از این تجاوز خواهیم دید و برخی از اون پلکان آسیب‌های بین المللیش طی شده و مطمئناً ترکیه با توجه به شرایطی که داره در سوریه به وجود میاره و این اقدامش یک پس لرزه‌هایی رو در پی خواهد داشت، شرایط منطقه و شرایط بین المللی رو به شدت آسیب خواهد زد.
خب اما از طرف دیگه ترک‌ها فعلا نشانه هایی از پذیرفتن اشتباه نشون نمیدهند، همچنان دارن مسیر خودشون رو طی میکنن، همچنان بر موضع خودشون دارن تاکید میکنن و حتی سیگنال هایی که از طرف ایران یا دیگر کشورها بهشون داده میشه مبنی بر اینکه آقا بیا بشیم صحبت بکنیم و اینها، با سردی جواب میدن، سربالا جواب میدن و خیلی دیده نمیشه که اونها پشیمون شده باشن یا بخوام پا پس بکشن. چرا اینطوریه؟
ما چند مورد رو از اهدافی که ترک‌ها دارن دنبال میکنن و به مختصر مورد بررسی قرار میدیم که هر جای شما لازم بود شما بفرمایید، یه استاپی میدیم و دوباره برمیگردیم موارد دیگر رو بررسی میکنیم. ترک‌ها از این اقدامشون اهداف بسیار زیادی رو دنبال میکنن، یعنی نمیشه به 1, 2, 3 اشاره کرد، اهداف متعددی رو دارن و در این اقدام به هر کدوم از اینا برسن و تعداد هر کدوم از این مواردی که ما عرض خواهم کرد بیشتر باشه، برد بیشتری رو براشون قائل هستیم و اونها رو بیشتر به اهدافشون رسیده باید در نظر بگیریم. از جمله این که حالا من به عنوان اولی مورد اینه که کردها، ترک ها اسم این عملیات خودشونو گوشن چشمه صلح، فکر میکنم چشمه صلح گذاشتن. خب به چه دلیل؟ به دلیل این که اونها حضور ترک کردها رو در مناطق شمالی سرزمین سوریه برهم زدن منافع و امنیت خودشون میدونن، یعنی اینکه اونها اعلام کردن که همیشه یک موضوعی رو در اعلامیه‌هاشون داشتن که کردها برای اونها خطرآفرین هستن و کردها رو دائما در این پروسه میبینن که تنها هدف کردها ایجاد اقلیم کردستانه و اقلیم کردستان تمامیت ارضی سرزمین‌های ترکیه رو به خطر خواهد انداخت. یکی از دلایلی که ترکیه حمله نظامیش رو به سوریه، به شمال سوریه کرد، یکی از اهدافش همینه که سرکوب کنه کردها رو و شرایط رو برای اینکه در آینده چنانچه کردها بخوان سرزمین مستقل کرد رو تشکیل بدن رو حداقل از یه بخشش رو از بین ببرن. خب یه بخشش در عراق، یه بخشش در ایران، یه بخشش در ترکیه، یه بخشش در سوریه. یک زل رو اینا قصد نابودی کاملشو دارن.
خب پس میگید که مثلا اونها اهداف مختلف و متعددی رو دارن میرن که برای اونها میارزد که مثلا هر کدوم از اینها هم محقق بشود بالاخره یک پیروزی حساب میشه.
مطمئنن اینها با بیشتر از یک هدف رو دارن دنبال میکنن، یعنی دستیابیشون رو بالغ بر یکی میدونن.
و الان تو همین موضوع اولی که الان مطرح کردیم وضعیت چگونه است؟
خب
تقریبا موفق شدن.
ببینید مطمئنن بخش زیادی از توان نظامی اکراد رو اینا از بین بردن با حملاتی که داشتن، حتی حملات غیر منسجم، حملات غیر منسجمشون توان دفاعی و نظامی کردها رو از بین بردن. این بخشی از اهدافشون تا الان براشون تأمین شده.
درست. خب آقای عزیزی رو هم الان باشون ارتباط داریم، کارشناس محترمی که در حوزه مسائل غرب آسیا جزء چهره‌های خبره و شناخته شده هستن. آقای عزیزی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای معالی عزیز و همچنین جناب آقای نجار مهمان محترم و عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. ما داریم در رابطه با اهداف ترکیه در پی این عملیات نظامی و مداخله مستقیم با این همه هزینه در سوریه صحبت میکنیم. آقای نجار اشاره کردن که به هر حال یک دغدغه همیشگی برای ترک ها وجود داشت و اون هم کردهایی بودن که در سوریه مستقر بودن و اونها هم مثل کردهای عراق یا کردهای ترکیه دنبال این بودن که به هر حال یک کشور مستقلی رو داشته باشن و این رو فضا سازی میکردن. ترکیه با ورودش به این حوزه حداقل این بخش از توان نظامی کردهای سوریه رو تونسته کنترل بکنه. حالا به شما نظرتون چیه؟ چه اهدافی رو میتونه دنبال بکنه و فکر میکنید که در مجموع کجاها رو ترکیه اشتباه محاسبه کرده؟
البته من جناب عزیز ببخشید صحبت شما رو یک لحظه قطع میکنم که این ادعای ترک هاست، این موضوعی نیستش که ما مطرح میکنیم. ترک ها با این ادعا این حمله رو شروع کردن.
آره به لحاظ اینکه کردها یه همچین بیانی رو داشته باشن نیست، این ترک ها یک همچین ادعایی رو مستمسک قرار دادن برای اینکه ورود نظام میکنن. خب بفرمایید عزیز.
بله خدمت رو عرض بکنم که من الفی اجازه میخوام هرچند یک آرزوی سلامتی بکنم برای تمام هموطنان و مردم کشورمون به دلیل شرایطی که هست، انشاءالله که همیشه سلامت باشن و از این موضوع بیماری به هر حال همیشه سلامت باشن و هم قدردانی هم بکنم واقعا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ملی در تمام سطور رادیو تلویزیون شبکه‌های مختلف. بسیار جناب آقای مروینی، یک واقعیتی که با توجه به اینکه ما در این حوزه بین‌الملل هم فعالیت می‌کنیم، در کنار آگاهی سازی، هشدار دادن های بجا و مدیریت این موضوع، در جبهه‌های دیگر هم مشغول مقابله با برخی توطئه‌ها و مدیریت های رسانه‌ای بودن که تلاش میکردن از این بحران، از این موضوع بیماری، یک موضوع سیاسی رو استفاده بکنن. واقعا جای تقدیر داره که نه تنها صدا و سیما و بخش های دیگه، بخش های خبری، یک مدیریت رسانه‌ای خیلی خوبی رو داشتن در زمینه آگاه سازی، هشدار دادن، در زمینه امید بخشی و بسیار فعالیت خوبی، و در کنارش هم همچنین داشتن با مدیریت رسانه های غربی، عربی، اسرائیلی، سعودی هم آره. این واقعا ممنون. در مورد سوال شما یک نکته باید به عقب برگردیم آقای مروی عزیز، نکته مهمیه. آقای اردوغان از زمانی که در ترکیه قدرت رو خودش و حزبش به دست گرفت، روی کارتهایی رو که نگاه بکنیم، شما نگاه بکنید از آغازی که به پیروزی های مختلف در عرصه داخلی ترکیه دست یافتن، این موازه آقای اردوغان و اطرافیان ایشون در مورد تحولات بین الملل همچنان متناقض دوگانه بود. یعنی اساسا رفتاری که رفتار سیاسی شخص به ویژه شخص آقای اردوغان در مورد تحولات منطقه، در مورد فلسطین، سرزمین اشغالی و سوریه، در اساس یک موضوع بسیار مهمی بود که اون بازگشت به توهم و رویای امپراتوری عثمانی. نکته بسیار کلیدی است که در تمامی رفتارهای سیاسی و نظامی و تصمیم‌گیری های اخیر آقای اردوغان از همون آغاز ابتدای بحران سوری ما میتونیم ببینیم. حتی قبل از اون هم در مورد موضوع فلسطین هم، در حالی که با اسرائیلی ها مانور برگزار میکرد، سفارت رژیم صهیونیستی در ترکیه بود، روابط و تعاملات تجاری داشت، در اجلاس داووس آمد با شیمون پرز، در آن زمان یک رفتار نشون داد در حمایت از فلسطینی ها. یعنی رفتار آقای اردوغان یک رفتار تاکتیکی است بیش از اینکه یک رفتار اصولی و راهبردی باشه. سیاست های ترکیه آقای اردوغان و خود ترکیه کنونی بیش از اینکه یک سیاست های ریشه‌ای اصولی و دارای ماهیت در حال اسلامی و در حمایت از ملت‌های فلسطین و ملت‌های منطقه باشه، بیشتر تاکتیک‌هایی است که بر اساس منافع نه تنها ملت توری، که بر اساس منافع خود این جریان گرفته میشه.
اینم حالا آقای عزیزی، مگه بده که آدم تو عرصه دیپلماتیک تاکتیک‌های مختلفو به کار بگیره تا
تاکتیک آقای بله تاکتیک تا زمانی که اون بستگی داره که شما تعریفت از منافع ملی چیه، تعریف شما از منافع اسلامی چیست. این تعریف خیلی، این نگاه خیلی متفاوته. و دومین موضوع مهم که این تاکتیک ها و تغییراتشون اگر در سطح تاکتیک و تغییرات روش ها بماند اشکالی نداره، اصل موضوع خدشه دار شدنش مهمه. شما ببینید با دست آویز کردن موضوع فلسطین به دنبال منافع حزبی و جریانی داخلی خودت و برای تقویت و حضور و پیروز شدن در انتخابات سیاسی بودن، این خب موضوع خیلی خوبی نیست. شما زمانی تاکتیک تغییرش میتواند این موضوع خوبی تلقی بشه که همزمان اصل و هدف و اساس موضوع رو تغییر نده. این رفتار آقای اردوغان بوده. ببینید الان نکات مهم رو گفتم که یک رفتار شناختی از خود جریانی که الان در ترکیه هست و خود شخصیشون رو داشته باشه. شما ببینید در آغاز بحران سوریه بدون توجه به موضوعاتی که اتفاق افتاده بود و موضوع تروریسم، در کنار ارتش آزاد سوریه قرار گرفت، همینجا که در منطقه ادلب، حلب، دیرزور اینها متراکم شدن و و به طور کامل از جریانی که با عنوان ارتش آزاد سوریه یا بعد جبهه النصره جبهه شام در کنار اونها قرار گرفت، برای اینکه یک منافعی داشتم روی که شما و جناب آقای نجف فرمودن، موضوع کردها بود. این یک موضوع بود. موضوع مهمترم که البته میتونیم در راستای این تعریف بکنیم، مسئله نفت و تلاش آقای اردوغان برای شریک شدن با آقای ترامپ در راستای اینکه منابع نفتی سوری رو غارت بکنه، این نکته مهمه. یعنی یه بخشش کردها هستن، یه بخشش منافع بر حال ترکیه هست، یه بخشش همین موضوع نفت هست. این خودش خیلی نکته مهمیه که ببینید حتی در مورد لیبی هم آقای اردوغان در لیبی هم تلاش کرد که با عنوان مبارزه با تروریسم دنبال منافع خودش باشه. الان آقای اردوغان در سایه این شکست هایی که به هر حال در هر دو کشور افتاده، دچار یک تناقض رفتاری شده. از یک طرف تهدید میکنه اروپایی ها رو، از یک طرفی به هر حال داره تلاش میکنه که بتواند در سوریه اون مناطق حائل رو ایجاد بکنه، دولت سوریه رو تهدید میکنه. مداخلات نظامی به هر حال گسترده‌ای رو داره انجام میده. موضوع نفت، موضوع به هر حال اون توافق هایی که در حال وجود داره، این هم خیلی مهم هست. ببینید بعد از اون که توافق ترسیم مرزهای دریایی بین دولت ملی لیبی، وفاق ملی لیبی و ترکیه امضا شد، اختلافات میان ترکیه روسیه هم بیشتر اینجا آشکار شده.
خب آقای عزیزی بذارید آقای دکتر نجار رو هم وارد گفتگو کنیم. خب آقای عزیزی تا اینجا چند تا بود رو گفتن، یعنی بحث نفت رو گفتن که دغدغه تأمین انرژی برای ترکیه رو مطرح کردن و همطور حالا موضوع بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تاکتیک‌های ترکیه رو هم گفتن. نظرتون رو تا اینجا بگیم که این فضای گفتگومون شکل بگیره، بعد باز با آقای عزیزی همچنان ادامه میدیم.
خواهش می‌کنم. آقای عزیزی دقیقاً نکات صحیح رو فرمودن و بنده در این موارد هیچ موردی هم چون به طور کاملشون توضیح دادن، بنده هم یک موارد دیگری رو عرض بکنم که خب یکی از مواردی که میتونیم از اونها به دلایل ورود ترکیه به خاک سوریه اشاره بکنیم این بودش که خب در این قسمت بالغ بر 20,000 داعشی هستن که در زندانهای سوریه نگهداری میشن. خب اگر این رو در نظر بگیریم که کردها کنترل کننده این داعشی ها باشن و بتونن در این موضوع همراه سوریه به پیروزی های علیه داعش دست پیدا بکنن، بعد روحیه‌ای و همچنین توان نظامی که برای اونها ایجاد خواهد شد، شرایط رو برای وحدت ملی در سوریه بسیار مهیا میکنه. این وحدت باعث خواهد شد که خب داعش به طور قطعی و جدی از خاک سوریه محو بشه. این شرایط باعث تقویت محور مقاومت خواهد شد.
مگه ترکیه با محور مقاومت مشکل داره؟
خب ببینید الان جناب عزیزی نکته بسیار مهمی رو در خاطرات تاریخی سیاسی کشور ترکیه یادآوری کردن. زمانی که اردوغان به شیمون پیرز برگشت گفت یارکیت کلر، اون زمان دقیقا همون زمان بودش که روابط اقتصادی و روابط نظامی ترکیه آنکارا و تل‌آویو در بالاترین سطح خودش قرار داشت و حتی قطع هم نشد، فقط یک ژست سیاسی بودش که برای تأمین منافع حزبی و داشتن امتیازها این کار کردن. ما پس از اون دیدیم که کشتی ماوی مرمره رو دیدیم که مورد حمله مستقیم قرار گرفت از سوی رژیم صهیونیستی. آنکارا چه واکنشی در برابر این اقدام جنایتکارانه قرار داد؟ با اینکه 11 نفر یا 9 نفر ترک در اونجا کشته شده.
اما خب مثلا تو همین فضا که میخوایم پیش بریم، همزمان مثلا ما کودتا علیه اردوغان رو داریم که دقیقا همین کشور مرتجع و همین آمریکا اسرائیل پشت کودتا کننده هم هستن و همینایی که دارید میگید الان با مثلا ترکیه پشت سر داره با اینا میبنده، خود اینا علیه اردوغان مثلا کودتا میکنه.
ببینید مرتجعین منطقه پشت کودتای علیه اردوغان بودن، ولی این کودتاها یک نوع برخوردهای داخلی و امتیازگیریهای داخلی در تقابلات حزبیه، اما روابط بین المللی ترکیه که قصد احیای اون خاطرات تاریخی امپراتوری عثمانی و حتی سلجوقی رو دارن و دارن شرایط رو مهیا میکنن برای یک بروز و ظهور جدید تفکر فاشیستی و نازیستی جدید در منطقه و حتی در ابعاد بین المللی، که مطمئنن این موضوع مجددن 100 سال کشتار و جنایت رو در دنیا به وجود خواهد آورد. این یک تفکره که اینها قصد دارن در ابتدا با ورودشون به سوریه، به سوریه‌ای که در حال حاضر در حال جنگ با تروریست هاست در داخل و شرایطش برای مقابله با یک کشور قوی و عضو ناتو که از شمال خاکش داره ورود میکنه مطمئنن ضعیفتر از اون شرایطی که در حالت استیبل داخلی باشه و بخواد وارد با یک جنگ دیگری بشه.
درست.
این یک بودش من عرض بکنم. و بود دیگر، آزاد کردن داعشی ها در داخل فشار بسیار زیادی رو هم به کشور سوریه خواهد آورد و هم به محور مقاومت. محور مقاومت تلاش و هزینه و زحمات شهدای بسیار زیادی رو دادن برای نابودی داعش و این روندشون که داره به پیروزی می انجامه و لحظات آخر رو داره طی میکنه، با این اقدام ترکیه مطمئنن یک صدماتی رو وارد خواهد آورد به این موضوع.
باشه، اما من باز هم نمیتونم هنوز درست متوجه بشم که مثلا در ماجرای کودتای علیه اردوغان فرمانده مشخص و نامدار عرصه مقاومت حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج قاسم سلیمانی، جز کسانی است که داره به ترکیه کمک میکنه که حکومت خودش رو حفظ بکنه. یعنی حداقل ما اگر مثلا اردوغان منافعی برای ما نداره، حتی به عنوان اینکه خودش بالاخره تو بزنگاه میخواد پشت جبهه مقاومت خالی بکنه، باشه، پس ما هم حداقل کمکش نکنیم. چه جوری میشود که ما از یک طرف خود جبهه مقاومت کمک میکنیم این آدم بمونه، بعد از اون وقت این آدم تو لحظه آخری که میخوایم کلک داعش رو بکنیم داره مثلا از پشت خنجر میزنه؟ آقای عزیزی نظرتون چیه؟
خب یه برحال من خدمت رو عرض کردم، آقای اردوغان و تو هیچ حال در مورد حمایت از محور مقاومت به عنوان یک اصل راهبرد عمل نکرد. این موازه خیلی متفاوته. یک نکته هم، ترک‌ها رو دچار این توهم کرد اون اتفاقاتی که در محور گذشته افتاد در مورد حمله در حال به مواضع کردها در شمال سوریه و آنچه که به حال اتفاق افتاد، این موضوع رو ایجاد کرد که ترکیه میتواند آنچه رو که در مذاکره به دست نیاورده در میدان به دست بیاره. تجربه 8 سال درگیری در معادله سوریه به جای اون نتایج نسبی عملیات نظامی که در شمال سوریه اتفاق افتاد، برای اونها یک تبدیل به یک واقعیت شد. همین ارزیابی اونها رو، ارزیابی اشتباه ها بود که وارد این موضوع درگیری شدن. در حال یک ذهنیت هم خود این سوری برداشتی که خود آنکارا و ترکیه داشت این بود که نتایج معادله ادلب و به طور کلی سوریه رو نمیتونه روی توافق با روسیه بنا بکنه که شاید در سطح راهبردی فراتر از اون معادلات اقتصادی هیچ منافع خود مشترک بین روسیه و ترکیه وجود نداره. و این نکته خیلی مهم است. ببینید حجم قابل توجهی که بین دو تا تجارت 23 میلیارد دلاری، پروژه هسته‌ای، توافق‌های امنیتی نظامی، اینا رو برای ترکیه این برداشت ایجاد کرد که خب به هر حال چون روسیه درگیر این مسائل هست نمیتواند که رفتارهای خودش رو تغییر بده یا واکنشی رو داشته باشه. خودش نکته مهمی است. برآورد ترکیه و آنکارا از همون اول اتفاقات و رویدادهای میدانی و سیاسی در منطقه یک برآورد اشتباه بود، ناشی از ارزیابی‌های اشتباه. و این نکته مهمی که تو تحولات موضوع ادلب هم باید بهش لحاظ بکنیم اینه که خیلی بیش از حد آقای اردوغان به ناتو دلش رو خوش کرد و احساس کرد و ناتو رو به عنوان یک طرف خیلی مستحکم میتونه وارد معادلات بکنه. خب این تمامی این نگاه‌های اشتباهی است.
اگر اینقدر ترکیه نگاهش با ما متفاوته تو عرصه سیاسی سوریه، خود چه کاریه که ما یک نشست سه جانبه میذاریم، ما و روسیه و ترکیه میشینیم و مثلا در مورد اونجا تصمیم میگیریم؟ خب اگر این آدم رو و این کشور رو و این سیاست رو ما نمیتونیم به درست تحلیلش بکنیم، میگیم با ثبات نیست، خب اصلا از اولم تو معادلاتمون نذاریمش، مثل کاری که با عربستان میکنیم. خب عربستان ما میگیم آقا سیاستش غلطه، وارد بازی نمیکنیمش.
ببینید یکی نظیر درست میگید آقای مروی، ببینید یک موضوع مهمی هستش که خب بخش مهمی ادلب میدونید که تمامی آنچه که تهماندهی تروریست های سوریه بودن در هر منطقه ادلب هم مرز با ترکیه شکل گرفتن. این بخش مهاجران سوریه هم که ترکیه تحریک کرده که یک موزن بزرگی هم برای اروپایی و ترکیه هم فرض در همین مجموعه این نکته مهم و یک پرسش، چرا خود ادلب که یک مساحت خب خیلی اندکیه، بیش از 85% مناطق سوریه آزادسازی شد از داعش، چرا در این موضوع در مورد این منطقه یک تأخیری در بازیابی بازپسگیری از تروریست‌ها اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که موضوع انسانی است، یه نگرانی این که به هر حال اگر در موضوع اصرار بودن که جمهوری اسلامی از آغاز بر راه حل مسالمت آمیز سیاسی بحران سوریه تاکید داشت، نشست‌های مختلفی که برگزار شد در خود تهران، گروه‌های مخالف سوریه آمدن خاطرتون هست در نشست‌های مختلف آستانه برای اینکه به هر حال پیام رو بده که این بحران به دلیل حفظ جان غیر نظامیان، خب به هر حال این نکته است که تروریست‌ها در ادلب و گروه‌های حتی ترکیه به عنوان یک سپر انسانی از مردم داره استفاده میکنه.
بله.
و به لحاظ اون تراکم نظامیانی که ترکیه مستقر کرده در مناطق با سوریه و تهدیدهایی که میکنه، برای خود جان غیر نظامیان مهم هست، ملاحظاتی که وجود داره، اصرار تهران که این پیام رو بده که راهکار مسالمت
آمیز بده. خب این نکته مهمی است. درست. اجازه بدید آقای دکتر نجار هم بگن نظرشون رو که خب حالا توی این فضا این گفتگوهای سه جانبه پس ظاهرا خیلی کارساز هم نخواهد بود دیگه. ما با یک کسی داریم مذاکره میکنیم که دقیقاً جایی که باید وارد عمل بشود و طبق تعهدش عمل بکنه عمل نمیکنه.
دو موضوع رو من اول باید به شما عرض بکنم. ابتدا اینکه ملاک اقدام و تصمیم گیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران حتی در سیاست داخلی و سیاست خارجی طبق ترسیم اون نقشه رایی که حضرت امام رحمت الله علیه برای ما ایجاد کردن، این که ملاک افراد حالون هست، یعنی ما در اون دوره شرایط ترکیه رو باید ببینیم، در اون دوره شرایط ترکیه به این گونه نبود و این ایدهی که الان داره در حال پردازش هست برای ترسیم یک امپراتوری جدید همانند گذشته در اون زمان اجرایی نشده بود. این یکی. دو این که
بذارتم ببخشید هم تو همین یکی دو هم همین الان هم باز به ترکیه میگیم بیا با ما مذاکره کنیم.
خب الان عرض میکنم، حالا الان توی مورد دوم این پاسخ شما میشه. مورد دوم که تفاوت عربستان و ترکیه است، میزان تاثیرگذاری عربستان در مسائل سوریه با میزان تاثیرگذاری کشور ترکیه در مسائل سوریه بسیار متفاوته. رژیم آل سعود حمایت از تروریست ها رو داره به طور پشتیبانی تسلیحاتی، پشتیبانی مالی و موادی که دیگه تو برنامه به شدت دیگه بهش گفته شد و پرداخته شده، اما موقعیت ترکیه بسیار متفاوته. ترکیه در شرایط سوریه بسیار میتونه تاثیرگذارتر باشه به دلیل داشتن مرزها، مرزهای مشترکی که با سوریه داره و این موضوع رو ما باید در نظر داشته باشیم که حتما در موضوع حل و فصل و پایان دادن به حضور تروریست‌ها در داعش در سوریه میبایست از مؤثرین و کسانی که در این موضوع تاثیرگذار هستن استفاده بکنیم، که خب روسیه به عنوان یک قطبی که در درگیری‌ها علیه داعش حضور داره در برخی از مواضع، ترکیه به دلیل داشتن مرز و امتیازهایی که داره و همچنین منافعی که میتونه برای خودش متصور بشه که این اقدام برخی از اون منافع بود که حالا داره دست به اونها چنگ اندازی میکنه، و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یکی از حامیان صلح منطقه‌ای و ارکان اصلی محور مقاومت از موضوع حضور تروریست‌ها همواره ابراز انزجار میکنه و به زنجیره مقاومت کمک میکنه برای دفع این اقدام تروریستی.
جزاوتا این جمله شما یعنی این که ما باید سهم هر کسی بهش بپردازیم فیلم
پیلم. ما سهم هر کسی رو برای حل و فصل
سوریه مثلا باید سهم هر کسی رو بده دیگه.
سهم هر کسی رو در حل و فصل ما میخوایم این موضوع به نتیجه برسه. موضوع سوریه بدون ورود روسیه، بدون ورود جمهوری اسلامی ایران، همونجوری که دیدید در برخی از جلسات از جمهوری اسلامی ایران دعوت نشد، غربی ها خودشون برگزار، حتی برخی از مرتجعین منطقه هزینه های بسیاری هم برمجه کردن، ولی اون جلسات حتی در حد یک بیانیه هم نتونست اقدام مؤثری در سوریه داشته باشه، به دلیل اینکه از تاثیرگذاران اصلی دعوت نشد برای اون جلسات که جمهوری اسلامی ایران بودش. اما موضوعی که داشتم عرض می‌کردم اینه که الان در این شرایط داعش ماهاست که دیگه کنترل سرزمینی نداره. خب این در عراق به تمام نابود شده داعش، و در سوریه هم همونجوری که جناب عزیز فرمودن بیش از 85% از خاک سوریه آزاد شده. این تنها مناطقی که در اختیارش هست